ساعت 20 اینجا قمست شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. اتحادیه جهانی علمای مسلمان از دولت‌های اسلامی خواست به سرعت برای نجات مردم غزه اقدام کنند. کمیته اجتهاد و فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوایی ضمن محکومیت جنایت هولناک اشغالگران صهیونیست بر ضد بیش از 2 میلیون مسلمان در غزه تاکید کرد کشورها و دولت‌های اسلامی از نظر قانونی موظف به سرعت برای نجات برادران و خواهران محاصره شده خود در غزه اقدام کنند. حمله موشکی یمن فرودگاه بن‌گوریون را به تعطیلی کشاند. در کمتر از 24 ساعت پس از حمله رژیم صهیونی به بندر هدیده، نیروهای مسلح یمن با یک حمله موشکی جدید فرودگاه بن‌گوریون را به تعطیلی کشاندند. کانال 12 تلویزیون صهیونی اعلام کرد فرودگاه بن‌گوریون پس از حمله موشکی صبح امروز از یمن به حالت تعطیلی درآمد. رژیم صهیونیستی روز گذشته حملات هوایی گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های بندر راهبردی هدیده در غرب یمن انجام داد. موضع قاطع نخست وزیر عراق در حمایت مجدد از ایران. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق در بغداد میزبان حجت الاسلام نبویان، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه بود. در این دیدار سودانی ضمن محکومیت تجاوز صهیونی به ایران تاکید کرد عراق شکایتی رسمی به سازمان ملل ارائه کرده و بر ثبات منطقه‌ای پایبند است.
محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق در بغداد میزبان سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه بود. در این دیدار تحولات منطقه‌ای به ویژه تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بحث قرار گرفته. از سودانی ضمن محکومیت این تجاوز تأکید کرد عراق شکایتی رسمی به سازمان ملل ارائه کرده و بر ثبات منطقه‌ای پایبند است. این هیئت در نخستین برنامه خود با حضور در محل یادمان شهدای مقاومت با آرمان‌های فرماندهان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تجدید میثاق کرده. هیئت ایرانی همچنین با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع عراق نشستی تخصصی با هدف واکاوی تحولات منطقه برگزار کرد و در این حال به نمایندگی از دولت و ملت ایران از مواضع عراقی ها در حمایت از ایران و محکومیت تجاوز رژیم صهیونی قدردانی کرده.
ما اومدیم تشکر بکنیم از دوستان عراقیمون، از مسئولین، از مجلس، از مردم و از مرجعیت نسبت به دفاعی که از جمهوری اسلامی ایران داشتن در مقابل تجاوز رژیم صهیونی و رژیم ایالات متحده. همه ما و دوستانمون تو عراق این نکته براشون روشنه که دشمنمون دشمن واحدیه. رژیم صهیونی و آمریکا فقط دشمن ملت ایران نیستند، دشمن ملت عراق هم هستند.
من بدايه كان الاستنكار للعدوان الصهيوني على الجمهوريه الاسلاميه.
در ابتدا تجاوز رژیم صهیونی به جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به شدت محکوم کردیم. بازتاب این تجاوز نه تنها در ایران بلکه در میان مردم و دولت عراق نیز محسوس بود. دو طرف در این نشست بر لزوم حفظ مرزهای مشترک و مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید کردیم.
هیئت ایرانی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعضای کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق دیدار و تبادل نظر کرده. سپس نمایندگان کشورمان با محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق هم نشست ویژه‌ای برگزار و در زمینه امنیت منطقه و مقابله با تهدیدات مشترک گفتگو کردند. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما، مجلس عراق، بغداد.
اعتراض ها به سفیر پیشنهادی آمریکا و طرفدار رژیم صهیونی در مالزی افزایش یافته است. ده ها مالزیایی در تجمع اعتراضی نزدیک سفارت آمریکا در کوالالامپور بر علیه نیک آدامز سفیر پیشنهادی ترامپ و چهره طرفدار رژیم صهیونیستی شعار دادند.
عکس هایی که در دست معترضان خشمگین مالزیایی پاره پاره شد،
تصویر همان نیک آدامز امریکایی نویسنده و مفسر سیاسی محافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستیه که قرار به عنوان سفیر پیشنهادی سفارت امریکا در مالزی معرفی بشه، موضوعی که حالا خشم مسلمانان مالزی رو به عنوان حامیان سرسخت آرمان فلسطین برانگیخته.
کسی که با ارزش‌ها، اعتقادات اسلامی و روحیه‌ی ضد صهیونیستی مردم مالزی بیگانه است، جایی در این کشور نداره.
راجا احمد اسکندر، عضو شاخه جوانان حزب عمل دموکراتیک مالزی، هم معتقده کشورش جای دیپلمات‌هایی که با ارزش‌ها و باورهای مردمش همسو باشند.
ما دیپلماتی می‌خوایم که ظرفیت‌های قومی، فرهنگی و اعتقادی مالزی چند نژادی رو درک کنه، نه نیک آدامز تندرو و اسلام هراس.
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، البته گفته هنوز در این باره از واشنگتن درخواست رسمی دریافت نکرده.
تصمیم گیری درباره انتصاب نیک آدامز خیلی زوده، چون هنوز درخواست رسمی دریافت نکردیم، اما دولت این موضوع رو به موقع پیگیری میکنه.
نیک آدامزی که به اعتقاد محمد عزمی عبدالحمید، رئیس سازمان شوراهای اسلامی مالزی، صلاحیتش به علت وابستگی به جنبش‌های افراطی و اسلام هراسانه سلب شده.
آمریکا از همه خط قرمزها عبور میکنه. نقش یک سفیر ساختن پل‌هاست، نه عمیق کردن شکاف‌ها. سوابق اسلام هراسانه و تفکر فوق ملی گرایانه آدامز هیچ جایی در مالزی و جنوب شرق آسیا نداره، چرا که اینجا جایی برای نفوذ، تحریک و پیشبرد برنامه‌های تفرقه افکنانه نیست.
این در حالیه که کوالالامپور و واشنگتن پس از تهدید دولت ترامپ به اعمال تعرفه 25% بر واردات از مالزی در مذاکرات تعرفه‌ای به بن‌بست رسیدند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. مردم کشمیر هند در مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کردند.
در کشمیر روز 25 محرم که به یاد سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام گرامی داشته می شود، امسال با حضور 10,000 نفر رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت. در کنار عزاداری برای سید و ساجدین علیه السلام، مردم کشمیر این روز را فرصتی برای ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین قرار دادند.
امام سجاد علیه السلام به ما آموخت که چگونه بعد از حادثه کربلا در برابر ظلم برخیزیم. امروز حمایت از فلسطین ادامه همان را است.
تصاویر رهبر معظم انقلاب و شهدای جمهوری اسلامی ایران در این راه پیمایی دیده می شد. نشانی از همبستگی فکری، معنوی و مقاومتی علیه صهیونیسم جهانی.
ادای احترام به امام سجاد تنها عزاداری نیست. امروز باید در صف مظلومان ایستاد. امروز باید صدای فلسطین شد.
از سرینگر تا بارامله، نوای یا حسین با شعار آزادی فلسطین در هم آمیخت. پیام آشکار بود: در برابر ظلم باید ایستاد.
رژیم صهیونیستی در حال کشتار مردم فلسطین است و این جنایت ها با حمایت کامل آمریکا انجام می شود، در حالی که کشورهای عربی تنها تماشاگر خاموش این نسل کشی هستند. تنها جمهوری اسلامی ایران است که به کمک مردم فلسطین شتافته.
در کشمیر یاد امام سجاد علیه السلام تنها زنده نگه داشته نشد، بلکه تجلی یافت. در روح ایستادگی، در همبستگی و در حمایت بی قید و شرط از فلسطین.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
تحقیقات پلیس دانمارک درباره تعرض اسلام ستیزان به مسجد امام علی علیه السلام. مسجد امام علی علیه السلام در یکی از محلات کوپنهاگ از سوی گروه افراطی هدف حمله قرار گرفت. مدیریت مسجد این حادثه را حمله آشکار به حق انجام مسالمت‌آمیز مناسک عبادی توصیف و آن را محکوم کرد. در همین راستا پلیس کوپنهاگ روز گذشته تحقیقات خود را درباره این حادثه آغاز کرد. عملیات ساخت مسجد امام علی از سال 2011 آغاز و در سال 2015 به بهره برداری رسید. در قلب شهر آنتورپ بلژیک یک مرکز اسلامی وجود دارد که مردم محلی آن را خانه دوم مسلمانان شهر می‌دانند. مرکز اسلامی القرا که با هدف نشر آموزه‌های اهل بیت علیه السلام و آشنا کردن غیر مسلمانان با دین اسلام تأسیس شده است.
لا يوجد حصر واضح.
هرچند آمار دقیقی از تعداد مراکز اسلامی فعال در کشور بلژیک در دست نیست، اما در این کشور مراکز اسلامی شناخته شده ای مانند مرکز اسلامی القرا در شهر آنتورپ وجود دارد. مرکزی که درباره آن باید گفت:
مرکز اسلامی القرا در شهر آنتورپ بلژیک در مساحت 970 متر مربع در سال 2008 میلادی به عنوان یک مرکز فرهنگی، دینی و اجتماعی افتتاح شد تا به دلیل حضور گسترده مسلمانان بلژیک به آنها خدمات اسلامی ارائه دهد.
آنتورپ یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور بلژیک است که از نظر وسعت شهر و حومه پس از بروکسل دومین شهر بزرگ این کشور است و شیعیان ساکن در این شهر برای پاسخ به نیازهای دینی خود مرکز اسلامی القرا را تأسیس کرده اند. این مرکز فقط یک مجموعه ساده نیست، بلکه مجموعه ای از فعالیت ها را انجام می دهد.
ساختمان این مرکز که شهرداری آنتورپ آن را ثبت رسمی کرده است، شامل دو سالن بزرگ برای برگزاری جلسات آقایان و بانوان است. طبقه دوم این ساختمان مهمانسرا، سالن استقبال از مبلغان و خطبای خارج از کشور و مدرسه اسلامی کودکان است.
بلژیک کشوری در شمال غربی اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است که پایتخت آن بروکسل است. این کشور بیش از 11 میلیون نفر جمعیت دارد که تخمین زده می شود حدود 1.5 میلیون نفر از آنها مسلمان باشند.
ادامه خبرها. مالزی در شاخص جهانی گردشگری اسلامی در سال گذشته رتبه اول بین کشورهای اسلامی را به دست آورد. امسال مالزی با کسب امتیاز 79 به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت. عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی نیز با امتیاز 78 به صورت مشترک در رتبه دوم قرار گرفتند. اندونزی امسال با 4 پله سقوط در رتبه پنجم مشترک با قطر قرار دارد. این رتبه بندی را یک سازمان بین المللی مرتبط با شاخص جهانی سفر مسلمانان انجام داده است. و آخرین خبر این بخش این که شفا، نخستین موزه پزشکان مسلمان در عربستان. این موزه در جاده عربستان اولین موزه تخصصی است که بیانگر نقش دانشمندان مسلمان در شاخه‌های مختلف علوم پزشکی است. این موزه بیش از 1000 اثر هنری و پزشکی از سراسر جهان اسلام را در خود جای داده است. این موزه بخش‌های ویژه‌ای را به ابن سینا، رازی، ابوالقاسم زهراوی و ابن نفیس، 4 چهره برجسته پزشکی اسلامی اختصاص داده است. اما در پایان این بخش خبری، ضمن این که به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23 و 24 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما و شبتون بخیر. سپاسگزار از همکارانم در خبرهای جهان اسلام و همینطور از شما که همچنان رادیو معارف رو همراهی میفرمایید. ساعت 20:12:50 سه شنبه 31 تیر 1446 محرم هست. در شب 27 محرم هستیم و سپاسگزاریم از اینکه رادیو معارف رو انتخاب کردید و بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. انشاءالله با ادامه برنامه تا ساعت 10 شب در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزاریم از توجهتون.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای
1 6
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستن.
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز. یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون، شهدای مرز و بوم ایران کهن، خصوصا شهدای اخیر که در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدند رو گرامی می‌داریم. بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و به خانواده معظمشون ادای احترام می‌کنیم. ان شاء الله ادامه دهنده راه اونها باشیم. ایران همیشه سربلند و سرافراز هست به خاطر وجود ایرانیان با غیرت و ایرانیانی که مرز و بوم و دین و ناموس براشون بسیار مهم هست. باز هم خدا رو شکر میکنیم که در این سرزمین زندگی میکنیم، ایران سربلند.
رژیم بعث عراق در طول جنگ تحمیلی بارها تلاش کرد یک پل راهبردی را در ایران منهدم کند، پلی که دروازه ورود کالا از اروپا به ایران بود. سرانجام در سال 1364 این پل با موشک عراقی ها منفجر شد. برآورد کارشناسان این بود که تعمیر و راه اندازی پل 4 ماه زمان می برد. این زمان خیلی طولانی بود و کشور را با بحران مواجه می کرد. مسئولان کشور معتقد بودند این گره به دست سید محمد صنیع‌خانی باز می شود. سید محمد در مدت کوتاهی راه حلی منحصر به فرد ارائه داد. صنیع‌خانی با تجربه‌ای که سالها اندوخته بود، با یک ابتکار ویژه ایران را از یک بحران اقتصادی نجات داد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن. بله ماشاءالله.
خدا قمقم ها پراب. کلمن بده بره. خدا ماشاءالله کلمن یادت نرا. قمقم ها پراب. خدا ماشاءالله بخد شد.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
پس از پیروزی انقلاب سید محمد در اواخر سال 1358 وارد سپاه شد و از ابتدای جنگ تحمیلی با ایجاد مرکز اعزام نیروی سپاه در محل لانه جاسوسی آمریکا مسئولیت اعزام رزمندگان را به مناطق عملیاتی بر عهده گرفت.
با ما از داداش شهید 2-3 نفر مسئول کمیته نازی آباد شدن موارد کارهای انجام می دادن تا چند وقتی تا اینکه سپاه شد و رفت تو سپاه تلاوتی کار می کرد تا اینکه جنگ شد و یه مسئول ترابری بود و که جبهه رو این کار انجام بود.
جنگ تحمیلی وقتی شروع شد که یک نیاز مهم و حیاتی برای ایرانیان کاملا مشهود بود و آن هم فعالیت‌های پشتیبانی و تدارکات جنگ بود. تأمین آب و غذا و مهمات، حمل و نقل نیروها و تجهیزات از نقاط مختلف کشور به منطقه عملیاتی، آماده سازی میدان نبرد برای عملیات مثل احداث خاکریز و پل و جاده از جمله وظایف مهم بخش تدارکات و پشتیبانی بود. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
ولی این روزهای سپاه به سپاه پیوستند و در لوجستیک سپاه خدمت کردند. در دوران دفاع مقدس هم ایشون مسئول ترابری سپاه بود، یعنی فرمانده ترابری سپاه. این فرمانده مسئولیت‌های مهمی داشت که میبایستی ده ها هزار نفر رو از یک نقطه به نقطه دیگه در زمان جنگ منتقل میکرد، یا تانک ها و نفر برهای سپاه، توپخونه های سپاه رو بایستی از یک نقطه به نقطه دیگه جا به جا میکرد.
سید محمد سنیع خانی برای اینکه این نیاز فوری و مهم را در جنگ تحمیلی مرتفع کند، با کمک مردم واحد پشتیبانی و تدارکات جنگ تحمیلی را راه اندازی کرد. سنیع خانی نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در ایجاد تحرک در یگانهای رزمی و پشتیبانی و رفع کمبود وسایل نقلیه سنگین ایفا کرد. محسن رفیق دوست، وزیر وقت سپاه:
حالا سپاه پاسداران تشکیل شد به فرمان امام. کجا، با چی، با چه امکاناتی؟ حالا تو گفتیم پس یه جایی یکی از ساختمان‌های سپاه که اداره چهارم سواک اونجا بود، اونجا رو دادن تحویل ما که از یکی دو ماه قبل از انقلاب اصلا متروکه افتاده بود. اینجا دیگه رفتیم یه برادری که توی ساختمان مرکز سواک بود، اسمش آقای شادنوش بود، با ما آشنا بود. گفتیم در وا کن، در وا کرد و ما یه تعدادی از بچه های که بعدن هم توی ترابری سپاه تا مدت ها بودن، اینا اکثرشون رو رنده تاکسی بودن که کارشون رو کردن و من تو سپاه بشید با ما کار میکردن. ما یه 10-20 از اینا رو برش نرفتیم توی ساختمان مرکز ساواک و یه 40-50 تا از ماشینایی که اونجا بود و درهاش رو یه قفل دادن برش تیم بردیم، درهای اینا رو باید کردیم و پشت فرمون روشن کردیم ماشینا رو و این ماشینا رو برش نمودیم تو اینجا. این شد بیس ترابری سپاه.
محمد محمودی، همرزم:
زمان که سپاه تشکیل شد خب امکاناتی نداشت، مردم بودن، کمک‌های مردمی بود، نه سازمانی داشتیم، نه برنامه‌ای داشتیم، هیچی نداشتیم. یه ترابری تو خلیج بود، یه نفر بود نام حسین میرزایی اونجا بود، یه ترابری هم تو پایگاه ولیعصر بود که من بودم، با حاج آقا کرد بودیم اونجا. جمع ماشین‌های دو تا ترابری ما رو هم دفتر شد 50 دستگاه نمی‌شد، اونم خاور و نیسان و یه ماشینای اینجوری.
ما اول اومدیم که برای خود سپاه تویوتا رو اصلا وارد کردیم که همون اوایلش با مخالفت بعضی از بچه‌ها بود، اما بعد دیگه شد جزء مثل کلاشینکوف سپاه، هم وانتش و هم پاترولش. بعدم رده بالاتر 911 رو به عنوان رده بعدی در نظر گرفتیم که مثلا یکی از خریدایی که ما کردیم 5000 دستگاه 911 بود. در حمل و نقل از امکانات مردمی خیلی استفاده میکردیم، ولی تقریبا اواخر جنگ دیگه سازمان‌های رزم ما به اندازه نیاز خودشون هم کمرشکن داشتن، هم کفی داشتن، هم کامیون داشتن، هم لودر بردوزه داشتن، دیگه همه چی داشتن دیگه اواخر.
از نظر من ترابری و تحرک اصلا یک یگان جنگیست. ترابری ما شامل امکانات داخل سپاس و امکانات مردم. امکانات مردمی سپاه پاسداران بیش از امکانات خودش. اگه بخوایم مقایسه کنیم، ما شاید از 1000 دستگاه خودرویی که در جنگ در هر منطقه‌مون داشتیم، بالغ بر 700-800 تاش مردمی.
ما یادمون نمیره در تمام جابجایی‌ها و نقل و انتقالات عزیزان ترابری، برادر عزیزمان حاج آقای محمودی خدا رحمت کنه، آقای حیدری برادر عزیزمان، آقای بیات، اینا عزیزان، آقای آبدهنده، اینا عزیزانی بودند در زمینه ترابری واقعا شب و روز نداشتن.
آدم زندهش که ببریم مجروح بشه، شهید بشه، برگرده مهمات و آذوقه و چادر رو هر چی که جنگ نیاز داشت اگر لوجستیک تهیه میکرد باید ترابری رو انتقال میداد.
پل قطور در فاصله 18 کیلومتری خوی در استان آذربایجان غربی است. این پل بر روی دره عمیقی که رودخانه قطور از وسط آن می‌گذرد بنا شده است. رژیم بعث پس از تلاش‌های بسیار از ابتدای جنگ سرانجام توانست پل قطور را بمباران کند. پل قطور به عنوان بزرگترین پل هوایی ریلی خاورمیانه در مسیر راه آهن ایران و اروپا قطع شد. تخریب پل قطور ابعاد سیاسی و اقتصادی بسیار حساسی برای کشور داشت. جمعی از رزمندگان واحد پشتیبانی و تدارکات
با تعدادی از همکاران و نمایندگان ارگان‌های مختلف و از بخش‌های مختلف هملق در سهلان جلسه داشتیم برای اینکه برنامه ریزی بکنیم که این کالاها رو با سرعت بیشتری که تراکم نسبتاً بالایی داشت اینا رو منتقل کنیم به داخل کار که هواپیمای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شد و بعد مبادرت به بمبارون کرد که بعد ما متوجه شدیم که پل قطور در اون مقطع مورد اصابت موشک قرار گرفت.
پل قطور یکی از پل‌های استراتژیک ما بین ایران و اروپا است. این پل راه ارتباطی خط ریلی ایران و با اروپا رو برقرار میکنه. یکی از پل‌های مهم داخل ایران هست.
هم مسئله نیازمندی‌های جنگ بود، هم مسئله مواد غذایی و ملزومات و اونچه که مورد نیاز مردم هست در اون شرایط. به این رسیدن که باید یه بار رو از طریق ترکیه انتقال بدن.
خبر خیر
قربونم خیر مونده به اسحاق قطور
یا نه یه 5 دقیقه دیگه را داریم ما درست
هیچ خبر
دیگه خبر سلامتی قربونم
یا چیزی هم نمونده بازنشست بشی
یا نه با امید خدا انقلیبا بازنشست بشی
دایم وقت جنگ دایم دایم وقت جنگ وقت جنگ توپ تفنگ دایم دایم وقت جنگ دایم دایم وقت جنگ وقت جنگ توپ تفنگ دایم دایم وقت
جنگ ناصر کجایی ناصر
آخه
فقط تو چرا فاصله داری؟
من نزدیکم. پول موتور زدن. هر کجا هستی
برو. آجی چه دیگه می‌دارم؟
تکرار
می‌کنم. توقف کن. چه دیگه می‌دارم؟
آجی چه خبره؟
خبر دیدم قطور داری.
دیدیم در دهنه اصلی حدود 6 متر از پل منهدم شده که با یه بررسی های اولیه به این اچه رسیدیم که شاید حدود متجاوز از 4 ماه کار فشرده و شبانه روزی مورد نیازه تا بتونیم اینو به صورت موقت بازسازی بکنیم و قطار از روش رد بشه. در بنادر جنوبی اصولا به علت درگیری های جنگ ما تخلیه و ورود کالا رو نداشتیم، عمدتا تراکم بار در مبادی خشکی بود، از مرزهای شمالی بود و به خصوص از مرز رازی و این مرز راه آهن که در اون مقطع خب کالاهای مورد نیاز رو بخش قابل توجهش رو وارد کشور میکرد.
خیلی از مهندسین اونجا بودن گفتن هیچ کارش نمیشه بکنیم، ما یک ماه این پل باید به همین صورت باشه تا بتونیم تعمیرش بکنیم. و بچه های وزارت امور خارجه و دیگران اونجا بودن که گفتن اگر این پل درست نشه تمام اون انتقالات اجناس که مورد نیاز جنگ بود و خریداری شده بود اون ور مرز مونده.
محمولات قابل توجهی که رو واگن‌ها بود در کشورهای اروپایی همه به مقصد ایران در حرکت بود. از طرف دیگر واگن‌های وارده به کشور ما که تعدادش قابل توجه بود متوقف